بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 61 سطر 4. وقد کفا کیف الوحدت این وحدت جزآها ای جزآ القضیه فترجع الزمانیه الى وحدت المحکوم علیه و به و متعلقات هما. گفتیم در تناقض هشت چیز باید واحد باشند، یعنی دو قضیه متناقضه در هشت امر باید با هم توافق داشته باشند. اون هشت امر رو ذکر کردیم، مثالم زدیم. الان میخوام بیان کنیم که میشه اون هشت امر رو تقلیل بدیم به دو امر، یعنی بگوییم دو تا قضیه در موضوعشون باید واحد باشند، در محمولشون هم باید واحد باشند. بقیه اون امور ذکر شده رو که شش تا دیگه هستن یا ارجاع بدیم به موضوع یا ارجاع بدیم به محمول. به عبارت بعد اون بقیه رو باید از وابستگان موضوع و محمول قرار بدیم. وقتی اینطوری میگیم باید بین دو قضیه توافق باشد در موضوع و محمول و متعلقات موضوع و محمول. قید متعلقات هم میاریم، ولی متعلقات دیگه جدای از موضوع و محمول نمی کنیم که جدا شمرده بشن، ملحق به همون موضوع و محمول می کنیم که باز بتونیم بگیم توافق در دو چیزه. مثلا شرط رو به موضوع برمید می کنیم، اضافه به موضوع مربوط میشه. کل جزء هم مربوط میشه به موضوع. مثلا بقیهش میشه به محمول مرتبط کرد. علایالن بعضی قابلن که مربوط بشن به موضوع، بعضی قابلن که مربوط بشن به محمول، و قهرن دیگه اون شیشتا رو جدا حساب نمی کنیم، جز متعلقات موضوع محمول حساب می کنیم. وقت مجموع چیزهایی که توافقشون لازمه میشن همین دوتا، یعنی موضوع محمول. خب این عوض کردن اصل بحث نیست. اصل بحث اینه که این هشتا باید متحد باشن، واحد باشن، در هر دو قضیه باید توافق داشته باشن. منتهی این هشتا رو یه بار جدا تر میکنیم، یه بار دوتاشون اصل قرار میدیم، بقیه رو ملحق میکنیم به این دوتا. از نظر معنا فرقی نمیکنه، فقط از نظر ظاهر تفاوت داره. یعنی از نظر ظاهر شما اونایی که میخواد بشمارید کم و زیاد میشمارید، ولی باطنن همون هشت هست. یه بی نداریم تو را میتونی بگید، یعنی یک بار موضوع رو ملاحظه کردیم، اون وابسته هاش رو ندیدیم، به قول شما عرفی لحاظ کردیم که اون حواشیش ملحوظ ما نشد. اینجا میگیم هشت تا امر هستن که باید دو قضیه درش توافق داشته باشن. یه بار نه فلسفی میبینیم، یعنی موضوعی که میبینیم با تمام قیود خصوصیاتش میبینیم، معمولا همینطور. اون وقت میبینیم که دو توافق بیشتر لازم نیست، توافق در موضوع با خصوصیات، توافق در محمول با خصوصیات. می‌فرماید که همونطور که در اعتراض به شیخ اشراق گفتیم که همه قضایا رو برگردونید و ضروری اشتباه نیست ولی ما به تفصیل احتیاج داریم، اینجا بگو همه این هشتا رو برگردونید به دوتا اشتباه نیست ولی ما به تفصیل احتیاج داریم. اینو شما می‌فرمایید. ایشون هم نمیگه این کار رو بکنید، میگه که میشه اینطوری اکتفا کرد، ولی خب حالا کدامش بهتره؟ وارد بحث در ترجیح نشده. شاید اگر ایشون وارد بحث در ترجیح میشد میگفتش که خوب است که ما متعلقات موضوع و محمول رو هم بیان کنیم تا اون تفصیل تو ذهن ما حاصل بشه و بهره بیشتری ببریم. اینجا نگفته که ما نمیتونیم هشت تا توافق رو اعتبار کنیم، باید دو توافق رو اعتبار کنیم، بلکه اینجا هم قبول داره که با تفصیل هم میشه وارد بحث شد، بدون تفصیل هم میشه وارد بحث شد. این یه جواب. جواب دیگه اینی که ایشون نمیگه هشت تا رو رها کن. شیخ اشراق میگفت بقیه رو رها کن، فقط یکی رو رها کن. ایشون میگه اون هشت تا رو رها نکن ولی جدا حسابشون نکن، همون هشتا رو بیار، دو تاش اصل قرار بده، شش تا دیگه رو ملحق کن و اون رو هم ذکر بکن. شش تا دیگه هم از باب این که متعلقات موضوع معمولا ذکر بکن. پس هیچی از تفصیل رو ما کم نمیذاریم، منتها تفصیل رو ابتداعا به این صورت مطرح میکردیم که هشتا رو مستقل ذکر کنیم. حالا هشتا رو مستقل ذکر نمی کنیم، دو تا رو اصل قرار میدیم، شش تا دیگه رو وابسته قرار میدیم. پس ما از تفصیل چیزی کم نمی کنیم. شیخ اشراق کم می کرد. شیخ اشراق اصلا متعرض باقی قضایا نمی شود، ولی ما متعرض هر هشتا می شیم. پس تفصیل رو میاریم، منتها تفصیل رو استقلال نمی کنیم بهش، ملحقش می کنیم بعضی ها رو به بعضی، ولی همه تفصیل ذکر میشه. پس کار ما با کار شیخ اشراق فرق داره. شیخ اشراق یکی رو می آورد بقیه رو حذف میکرد، ما حذف نمی کنیم، استقلال ازشون میگیم، میگیم تا حالا مستقل دیدیمشون، حالا وابسته میبینیمشون، ولی هر هشت رو میگیم. پس کار ما با کار شیخ اشراق فرق داره. جواب اول این بود که بر فرض کار ما با کار شیخ اشراق یکی باشد، ما نخواستیم تفصیل رو حذف کنیم، گفتیم هر دوش ممکنه، نخواستیم یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری، گفتیم هر دو ممکنه. وقتی وارد بحث در ترجیح می شدیم می گفتیم تفصیل بهتره، ولی وارد این بحث نشدیم. جواب دوم این بود که اصلا کار ما با کار شیخ اشراق فرق داره، ما تمام تفصیل رو داریم ذکر می کنیم، منتها حیث استقلال بهشون نمی دیم، حیث تبعیت به بعضیشون. وقت کفا، صفحه 61 این سطر 4، وقت کفا فی الوحدت، کافیست در وحدت دو قضیه اگر دو جزء این قضیه واحد گذاشته شده باشد، یعنی اگر محکوم به و محکوم علیه رو واحد ببینید کافیست هر هشتا وحدت معتبر توی این دو وحدت هسته. جزآها یعنی جزآ القضیه، میخواد بفهمانه ضمیر جزآها به قضیه برمیگرده. فترجع و سمانیه یعنی هر هشتا امری که دو قضیه باید در اون هشتا توافق داشته باشن، برمیگردن به دو تا، یکی وحدت محکوم علیه یعنی وحدت موضوع، یکی وحدت محکوم به یعنی وحدت محمول، بعدم و متعلقات ما که این متعلقات رو ما مرتبط میکنیم به این دوتا، حذفشون نمیکنیم، میگیم که محکوم و محکوم علیه و محکوم به و وابسته هاشون، وقت وابسته ها رو دیگه ذکر میکنیم ولی جدا قرارشون نمیدیم. گروهی هم گفتن که میتونیم هر هشتا رو تبدیل کنیم به یکی و اون وحدت نسبتی. اگر نسبت دو قضیه واحد شد، این دو قضیه تناقض پیدا میکنن اگر اختلاف در کیف و کم و جهت داشته باشه. اگر نسبت رو واحد قرار بدید دو قضیه تناقض پیدا میکنن اگر اختلاف در کیف و کم و جهت براشون پیش بیاد. توجه کنید اینو چطوری میشه توضیح داد. بله؟ اگر کسی شرط این واحدت میفرمایید، اگر کسی این دو جز رو واحد بدونه، به همین واحد دونستن دو جز میتونه اکتفا کنه. بله دیگه، بعضی ها هشتا گفتن، بعضی گفتن فقط همین دو جز کافی باشه. ایشون میگه اگر این دو جز رو کافی بده، اگر این دو جز رو واحد بدونی بازم کافی. اگر کسی بخواد این دو جز رو واحد بدونه میتونه اکتفا کنه. دیگران این دو جز رو واحد ندونستن، هشت جز رو واحد دونستن. یعنی اگر کسی بخواد توافق رو در این دو جز معتبر کنه میتونه. بعضی ها در هشت جز معتبر کردن، حالا کسی بخواد در دو جز معتبر کنه اشکالی از رو میتونه. ارشدن بعضی هم در یک جز، در یک جزی که خارج از این هشتاست، توافق رو قرار داده و اکتفا کرده، گفته دو تا قضیه در نسبتشون توافق داشته باشن. اون وقت اگر این دو قضیه در کیفشون و کمشون و جهتشون اختلاف داشتن حتما تناقض دارن. دقت کنید چطوری میشه به وحدت نسبت اکتفا کرد. اگر ما زید و کاتب ترکیب کنیم، بگیم زید و کاتب، بین زید و کاتب نسبتی برقرار میشه. اگر همین زید رو با عالم متحد کنیم نسبت دیگری برقرار میشه، و اگر اون کاتب رو که با زید متحد کردیم با امر متحد میکردیم نسبت سومی درست میشه. شخص نسبت ها متفاوت میشه. تو هر قضیه ای شما نسبتی دارید غیر از نسبتی که در قضیه دیگر دارید. یعنی نسبت تعدد و وحدتش با تعدد و وحدت طرفین درست میشه. اگر طرفین واحد بودن نسبت واحده، اگر طرفین متعدد بودن یعنی محمول متعدد بود یا موضوع متعدد بود، که طرفین متعدد می شدن یا یکی از طرفین متعدد شد نسبت عوض می شه. پس اگر طرفین رو عوض نکردی نسبت عوض نمی شه، اگر یکی از طرفین رو عوض کردی نسبت عوض می شه. بنابراین اگر موضوعتون و محمولتون یکی بود، تمام وابسته های موضوع و محمولتون هم یکی بود، اینجا یه نسبتی حاد دارید. دو مرتبه قضیه بعدی میارید که همون موضوع و محموله داره با تمام وابسته ها، اینجا نسبت متعدد نمیشه. اول شما موضوعی رو با وابسته هاش، محمول رو با وابسته ها میارید، نسبتی بین این دوتا برقرار میکنید. دو مرتبه قضیه جدید میسازید با همون موضوع و با همون محمول، اینجا نسبت عوض نمیشه.
جهت عوض شد یه شرط به اختلاف داشته باشن، نه
نسبت عوض نمیشه، نسبت به کم بوده کنه، نسبت به موضوع محمول کنه. بله شخص نسبت عوض میشه، یعنی این گفته شما توش نسبت یک گفته دیگرتون توش نسبت دیگه است، شخصشون عوض میشه. چون دو تا شخص قضیه داری، دو تا نسبت پیدا میکنی و دو تا شخص نسبت پیدا میکنی، چی گفته میشه؟ این نسبت تکرار اون نسبت قبلیه، ولی سنخش عوض نمیشه، سنخ نسبت عوض نمیشه مگر شما موضوع یا محمول عوض کنید. اما اگر بخواید کم و کیف عوض کنید، کم و کیف به نسبت کنید، نسبت حاصل اون کم میشید دیگه است. پس شما اگر نسبت رو عوض کردید قضیه عوض میشه. خب اگر نسبت رو حفظ کردید قضیه عوض نمیشه. یعنی اگر موضوع و محمولتون در این قضیه این موضوع و محمول در قبل بود، نسبت عوض نمیشه. اون وقت اتحاد و توافق در اون هشت چیز حفظ میشه. بعد اون وقت اختلاف در کیف و کم و جهت میاد، تناقض رو درست میکنه، دو تا قضیهتون متناقض میشه. پس کافیست برای توافق دو قضیه، کافیست که نسبت دو قضیه رو متوافق کنه، احتیاج به توافق بقیه نیست. چون اگر نسبت متوافق شد، بقیه هم قهرن توافق خواهند داشت، و الا اگر بقیه توافق نداشته باشن، نسبت حتما متعدد شده. اگر شما نسبت دو قضیه رو یکی کنید، معلومه که در اون هشت چیز این دو قضیه یکی هست، در موضوع محمول یکی هست و در وابستگانشون هم یکی هست، به این جهت نسبت یکی شد. اگر اختلافی در موضوع یا اختلافی در محمول بین دو قضیه پیش بیاد، نسبتشون مختلف میشه. بنابراین اگر شما وحدت نسبت رو در دو قضیه حفظ کنید، قهرن اون هشت چیزی که باید وحدتشون حفظ بشه حفظ میشه، و اون هشت چیز توافق پیدا، دو قضیه در اون هشت چیز توافق پیدا میکنه. پس میتونید اکتفا کنید به توافق دو قضیه در یک امر، میتونید بگید توافق قضیه در دو امر، میتونید بگید توافق قضیه در هشت امر. هستش درسته، توافق در یک امر یعنی در نسبت، توافق در دو امر یعنی موضوع محمول، توافق در هشت امر یعنی همون هشت امری که دیروز ذکر کردیم. اینم بعضی ها اضافه کردن که توافق در یک امر هم کافیست. مرحوم سبزواری توافق تا دو امر رو آمد گفت، ولی بعضی گفتن توافق در یک امر هم کافیست. از اون اختلاف در کیف و کم و جهت پیش میاد. اگر این توافق نباشه اصلا دو قضیه نمیتونی با هم مقایسه کنی. اگر این توافق نباشه اصلا دو قضیه با هم مقایسه نمیشه. این هشت چیز رو توافقشون رو معتبر میدونیم تا بتونیم دو قضیه رو با هم مقایسه کنیم. مثلا زید عالم است، بک جاهل است، این اصلا چه ربطی دو تا قضیه به هم ربط نداره. ما این که شرط میکنیم دو قضیه باید در این هشت چیز با هم توافق داشته باشن، چون به خودمون اجازه مقایسه بدیم. وقتی اجازه مقایسه دادیم، میام نگاه میکنیم یکیش نفی میکنه یکی ایجاب میکنه، تناقض درست میشه. و الا قبل از این که این هشت تا توافق رو بیارید، اصلا حق مقایسه ندارید. دو تا قضیه جدای از همه مقایسه نمیشن که ببینم بهشون تناقض هستند. ما اول هشت وحدت رو میاریم تا به ما اجازه داده بشه دو قضیه رو مقایسه کنیم. بعد که به ما اجازه مقایسه داده میشه، نگاه میکنیم ببینیم یکی سالب است یکی موجبه، سلب و ایجاب نمیسازن، تناقض حکم رو تناقض میکنن، یا یکی کلیه است یکی جزئیه، البته کلیه و جزئیه با هم میسازن چون جزئی مندرجه در تحت کلیه است. ولی وقتی کلیت و جزئیت رو همراه کنید با سلب و ایجاب، که هم اختلاف در کمیت باشه هم اختلاف در کیفیت باشه، اون وقت ناسازی رو درست میشه، تناقض پیش میاد. پس اون هشتا وحدتی که میاریم برای این که اصلا از اول به ما اجازه مقایسه بدن، دل از اول اجازه مقایسه نداریم. وقتی اجازه مقایسه پیدا کردیم، مقایسه میکنیم، میبینیم دوتا در صدق جمع نمیشن، در کذب جمع نمیشن، بلکه یکی صادق یکی کاذب، اون وقت خوشی به تناقض میکنه.
نسبت
با زمان جا بروشه فرق میکنه، ولی با کمیت افراد موضوع فرق میکنه. یک معنایی خیلی روشن نیست، فرق نسبت نسبت میگه مراد میشه با سر و ایجاب تفاوت نمیکنه، ولی با زمان و مکان عوض بشه این نسبت عوض. ببینید بین زید و علم ما نسبتی قائلیم. حالا اگر شما این نسبت رو سلب کردید، همین نسبت رو سلب میکنید، نه یه نسبت سلبی میارید، میتونید یه نسبت دیگه بیارید. شما الان زید و عمر رو، زید و عالم رو با هم متحد میکنید، میگین زیدان عالم. وقتی میگین لیس زیدون به عالمین، همون نسبتی که بین زید و عالمه دارین سلبش میکنید، نه یه نسبت دوم میارید. سرد میاد نسبت اول رو پاره میکنه، نه نسبت دوم میاره. پس بین قضیه سالبه و موجبه یه نسبت برقراره. موجبه میگه اون نسبت هست، سالبه میگه همون نسبت نیست، نه که یه نسبت دیگه میاره. بنابراین سلب و ایجاب نسبت متعدد نمی کنه. اما کمیت چی؟ کمیت هم شما میگید این محمولی که نسبت دارد به بعض افراد موضوع، این نسبتی که به بعض دارد به کل هم دارد، نسبتی که به بعض دارد به کل هم دارد. میبینید بازم همون نسبت رو ثابت میکنید، منتها طرف نسبت رو تکثیر میکنید، نه نسبت رو عوض میکنید، یا طرف نسبت رو تقلیل میدید، نه نسبت رو عوض میکنید. در اونجا که شما کمیت قضیه رو عوض میکنید، نسبت عوض نمیشه، طرف نسبت کم و زیاد میشه. در جهت هم همینطور، در جهت هم شما نسبت رو عوض نمی کنید، کیفیت نسبت رو عوض میکنید که میگید ضرورت از یاد دارم. نسبت عوض نمیشه. در زمان چطور عوض نمیشه؟ در زمان عوض میشه. در این زمان علم به زد نسبت دارد، در زمان بعدی این علم به زد نسبت دیگر داره. زمان عوض میکنه نسبت رو، یعنی امروز یه نسبت دارد علم، فردا نسبت دیگه. به این جهت که علم یه امر ثابت که نیست، علم ما که ثابت نیست، علم خدا ثابته، علم ما ثابت نیست. امروز ما علمی عطا میکنن، فردا همون علم رو عطا میکنن یا ابقا میکنن. پس علم جدید میشه، نه همون علم دیروز ما. اصلا وجودمون این چنینه، وجود فردای ما وجود جدیده، تا چه برسه بقیه متعلقات وجود، اونا همه تجدید میشن، ما متوجه نمیشیم. زید وقتی نسبت عالم رو بهش میدیم، امروز این نسبتی دارد، فردا عالم نسبت دیگر دارد، ولو عرفن و مسامحتن نسبت علم استمرار پیدا میکنه و تفاوت نمیکنه، ولی واقعا تفاوت داره. پس اختلاف زمان باعث اختلاف نسبت میشه، ولی اختلاف کمیت باعث اختلاف نسبت نمیشه. بنابراین اگر توافق در زمان حاصل شد، حق مقایسه داریم، اختلاف در زمان حاصل شد حق مقایسه نداریم. اما اختلاف در کمیت یا کیفیت حاصل بشه، حق مقایسه بازم داریم، چون نسبت عوض میشه. اینو بعضی گفتن، الان من یادم نیست قولی چیه، شاید میرداماد گفته باشه، شاید، الان به نظرم به طور مبهم میاد که قول میرداماده، ولی یقین ندارم قولی چیه.
مبهمه
خب این بحث همون شد. ما تا حالا بین دو قضیه متناقضه گفتیم 8 تا وحدت باید اعتبار باشه. الان میخوام یه وحدت نهمی رم اضافه کنیم که قبلی ها نگفتن، ما میخوام اضافه کنیم. یعنی بین دو قضیه باید 9 تا وحدت باشه، توافق در 9 چیز باشه. اگر در 8 چیز توافق بود، در اون نهمی که ما میخوام اضافهش کنیم توافق نبود، باز تناقض لازم نمیاد. پس معلوم میشه برای لزوم تناقض باید وحدت نهم و توافق نهم را شرط کنیم و اون توافق در حمله. هم به دو قسم اولی و شایع صنایع تقسیم میشه. اگر قضیه دارای حمل اولی بود و قضیه دیگر دارای حمل شایع بود، تمام شرایط تناقض رو جمع کنید، باز این دو قضیه میبینید متناقض نیستند. پس معلوم میشه برای حصول تناقض باید توافق در هم رو هم اعتبار کنید. چندین مثال میاریم که در اون مثالها توافق در حمل نیست. با اینکه تمام شرایط تناقض حاصله، ولی میبینیم تناقض حاصل نیست. میفهمیم که علت نبود تناقض این است که توافق در حمل رو که شرط بوده رعایت نکردیم. اگر اون رو رعایت میکردیم تناقض پیش میاد. توجه کنید، میگیم الجزئی جزئی ها و الجزئی لیسه به جزئیه. مثال خود ایشون رو من ذکر میکنم و توضیح میدم. مثال زیاد میشه بزنید علاوه بر این مثالی که ایشون گفته، ولی خب مثال خود ایشون رو توضیح بدیم، هم اصل مطلب روشن میشه، هم بالاخره مثالی که گفته شده و توضیح داده میشه. الجزئی جزئی ها و الجزئی لیسه به جزئیه. الان ملاحظه کنید، به نظر میرسه که این دو قضیه نقیض یکدیگرن، یکی باید صادق باشه یکی کاذب باشه، در حالی که هر دو صادقند و نقیض نیستند. چرا؟ چون در اولی که الجزئی جزئیانه حمل حمل اولی است، در دومی که الجزئی لیس به جزئیانه حمل حمل شایعه. من حمل اولی و شایعه رو مختصر توضیح میدم که این مطلب روشن بشه. حمل اولی حملی است که موضوع و محمول مفهومشون یکیست و ما حکم میکنیم به این که مفهوم محمول با مفهوم موضوع یکیست. این حمل اولیست. مثلا فرض کنید انسان حیوان ناطق، انسان میشه موضوع، حیوان ناطق میشه محمول، مفهوم این دوتا یکیست. اگرچه انسان مفهوم اجمالی دارد و حیوان ناطق مفهوم تفصیلی دارد، اون تفصیل و اجمال مفهوم رو عوض نمی‌کنه. مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطقه و بالعکس مفهوم حیوان ناطق هم همون مفهوم انسانه. تفاوت فقط به اجمال و تفصیل و عرض کردن اجمال و تفصیل مفهوم رو عوض نمی‌کنه. معنا یک معناست، گاهی مجملاً مطرح میشه گاهی مفصلاً مطرح میشه. این جور جایی که ما حکم می‌کنیم به اینکه موضوعمون و محمولمون در مفهومشون متحدن، یعنی مفهومن یکی هستن، همیشه هم نداریم. اما در بعضی موارد حکم میکنیم که موضوع محمولمون در وجود یکی هستن، یعنی به یک وجود موجودن ولی مفهومشون دوتاست. مثل زید و عالمون. زید رو الان ملاحظه میکنید، زید مفهومش با عالم فرق میکنه ولی وجود هر دو یکیست. در خارج بریم زید همون عالمه، عالم همون زیده، وجوداشون یکیست. اینجا اصطلاحاً میگیم هم شایعه. حمل شایعه رو از یه راه دیگه هم میشه شناخت که راه آسان و همه جاییه و اون اینه که موضوع مصداقیست برای محمول. در حمل شایعه همیشه موضوع مصداق محموله. مثلا وقتی میگیم زیدان عالمان، عالم یه امر کلیه، زید مصداقیست برای عالم. دوباره میگید امرون عالمون، امر مصداق دیگریست برای عالم. اونجا که موضوعتون مصداقیست برای محمول، اونجا حملتون حمل شایعه. ولی اونجایی که موضوعتون با محمول تساوی داره، مصداق نیست، مثل زیدان حیوان ناطق، مثل اشتباه گفتم، مثل انسان حیوان ناطق، انسان مصداق یا حیوان ناطق نیست، خود حیوان ناطق. اینجا حمل حمل اول. پس برای جدا کردن حمل شایعه از حمله اولی میتونید این معیار رو همیشه به کار بگیرید که اگر دیدین موضوعتون مصداقی بود برای محمولتون، حکم کنید که هم حمل شایعه. اگر دیدید که موضوع مصداق برای محمول نیست، حکم کنید که هم حمل اولی. حالا در اینجا ملاحظه کنید، ما میگیم الجزئی جزئی و بعد میگیم الجزئی لیس به جزئی. ادعامون اینه که این دو قضیه تناقض ندارن. چرا؟ چون حملشون از یک سنخ نیست. در اول حمل اولی داریم، در دوم حمل شایع داریم. چون حملها از یک سنخ نیستن، پس این دو قضیه تناقض نداره، هر دو صادقه. هم قضیه اول اینطوره، الجزئی جزئیون، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی است و این صادقه، چون هر چیزی خودش خودشه. الان شما دارید خود جزئی رو بر خود جزئی هم میکنید، حکم میکنید که جزئی خودشه. اگه بگین جزئی خودشه درست گفتید، بگین جزئی هم جزئیه درست گفتید. چون جزئی رو نمیخواد مصداق قرار بدید، میخواد جزئی رو با جزئی بسنجید، میگید این جزئی خود جزئیه. این قضیه درسته، الجزئی جزئیه. ولی الجزئی بخواد مصداق برای جزئی باشه، این درست نیست. شما جزئی رو که زیده تو ذهنتون بیاری، میبینید که این قابل صدق بر کسی اینه، این زید رو میتونم بگم زید، اون یکی دیگر هم میتونم بگم زید. حالا اون یکی دیگه فرض کنید موجود نشده، لذا زید در خارج یکیه، ولی اگه یه نفر مثل این به وجود میامد بهش میگفتم زید. حالا فرض کنید زید اسم ها، حالا نگید اسم، یه چیز واقعی، یه امر واقعی، بگید که این امر واقعی بر این جزئی صدق میکنه، همین امر واقعی بر یه جزئی دیگری که مثل اینه صدق میکنه، ولی در خارج وجود نداره، یعنی خدا وجودش نداره، اگه وجود میداد این معنا بر او هم صدق میکنه. پس جزئی ملاحظه میکنید، جزئی همیشه کجا؟ مفهوم جزئی هم بگیرید، ولی یک کاری بکنید که با حمل اولی یکی نشه. الان من اینطوری میگم، جزئی جزئی نیست، یعنی جزئی رو نگاه کنی قابل صدق بر کثیری نه. چون قابل صدق بر کثیری نه، پس کلیه. اونم که شما میفرمایید درسته، که مفهوم جزئی مفهومی است که بر جزئیات متعدد صدق میکنه. بنابراین همین مفهوم جزئی چون قابل صدق بر کثیری نه کلی است، پس لیس به جزئی. یعنی خود مفهوم جزئی هم مصداقی است برای کلی، مصداق است برای لیس به جزئی، میشه حمل شایعه. وقت میبینید این دومین قضیه همون حمل شایعه داشت، اولین قضیه حمل اولی داشت، دوتا قضیه هر دو صادق آمده. الجزئی جزئیان درسته، الجزئی لیس به جزئین هم درسته. یعنی جزئی خودش هست، این میشه حمل اولی، درسته. جزئی قابل صدق بر کسی اینه، پس جزئی نیست، اینم درسته. حالا اونی که شما فرمودید، یعنی مفهوم جزئی قابل صدق بر کسی اینه، یا یه امر جزئی وقتی تو ذهن بیاد، امر جزئی خارجی از نمی کنه، امر جزئی خارجی که اصلا قابل صدق نیست، جزئی که تو ذهن میاد باز قابل صدقه. حالا یا مفهوم جزئی، یعنی مفهوم لفظ الجزئی، یا هر جزئی دیگر که تو ذهن بیاد، مثل حتی خود زید که در خارج شخص است و قابل صدق نیست، وقتی میاد تو ذهن من، این زید ذهنی قابل صدق و کثیری میشه، از جزئیات در میاد. هر دوش عرض میکنم، چه بگید مفهوم جزئی لیسه به جزئیین، چه بگید این شیئی که در خارج جزئی است وقتی به ذهن آمد این لیسه به جزئیین. اینم درست
شما درست دارم، مفهوم محمول هم میشه بر مصداق موضوع، اما آماره اینجوری توضیح میدونم این در هم شما مفهوم محمول هم میکنیم بر مصداق موضوع. اگه این طور باشه دیگه همون اولی درستی، یعنی مفهوم جزئی مصداق است برای مفهوم کلی. دیگه نباید بگیم مفهوم جزئی، خود مفهوم جزئی مصداق مفهوم کلی، و بگیم مصادیق این مفهوم که همون که شما فرمودید، یعنی صورت ذهنی زید و عمرو بن، اینا همه کلی هست. چون چهار بس میکنه و میگه این پدرشایی این آخری هست، یعنی اگر اون که آن آخری باشه زرن پدرشایی خارج میشه.
ببینید
مفهوم
جزئی، بله درسته، فرما شما درسته. همیشه موضوع ما در هر قضیه‌ای غیر از هر قضیه که امر شایعه، در هر قضیه موضوع ما مصداقه، و ما هم اگر عنوانی آوردیم این عنوان رو مشیر به مصداق میگیم، مرآت. اما وقتی من میگم مفهوم جزئی، مفهوم جزئی کلی است، مرادم از مفهوم جزئی مفهومی است که در ذهن من میاد که میشه یه شخص از مفهوم جزئی، مفهومی که در ذهن شما میاد میشه شخص دیگر، مفهومی که در ذهن سومی میاد میشه شخص دیگر، که اینا مصادیقن برای اون کلی مفهوم جزئی. اینم اشکال نداره، بنابراین اینم میتونید بگید اینجوری درست، من اینجوری درستش میکنم دیگه. من منظور همینه که اینی که عرض میکنم مفهوم جزئی کلیست، یعنی این مفهوم جزئی که
تو زن
نه مفهوم جزئی، بله مصادیق مفهوم جزئی که در ذهن من و شما میاد، یعنی یه مفهوم جزئی که در ذهن من میاد، در ذهن شما میاد، در ذهن شخص ثالث میاد، اینا مفاهیم متعددن، هر کدومشون نگاه بکنی میبینی جزئی نیست بلکه کلی. پس بازم داریم اشاره به مصادیق میکنیم. اصلا کلن در هر قضیه که حمله شایع داره موضوع ولو عنوان باشه ولی مشیر به مصادیق،
یعنی مصادیقش مصداق،
بله مصادیقش مصداق.
بدون
مفهوم
جزئی
نه، اون که من عرض کردم منظورم این نبود که مصداق موضوع رو بیارید، موضوع رو مصداق محمول بگید، این معیار هم نشایه. الان یه حرف دیگه دارم میزنم، اون معیاری که گفتم موضوعتون مصداق محمولتون باشه. الان دارم بحث میکنم که خود موضوع که عنوانه داره مصادیقیست، وقتی من موضوع رو میارم و میخوام چیزی برش هم کنم، در واقع اون چیز بر مصادیق این موضوع داره هم میشه، ولو در ظاهر بر عنوان موضوع هم شده. پس دو تا مطلبه، یکی این که موضوعتون مصداق محموله، یکی این که موضوعتون اگر عنوان خودش مصادیق داره.
اولی خود به احضر میشونست بگیم موضوع مصداق محموله، شما منظورتون چیز دیگه یه باید ما درد بیتن، یعنی وقتی بگیم موضوع مصداق محموله، موضوع یه شما مصداق محموله میشه، موضوع محمول محموله. مراد تو اینکه مصادیق موضوع هم که برای معامله گیر، مصادیق موضوع به اصطلاح مفهوم محموله. پس ما در همشان همیشه یک مفهوم رو هم میکنیم در مصادیق موضوع.
همه یعنی محمول هم میشه بر مصادیق موضوع که این مصادیق واجد محمولن، پس مصداق محمول هم هست. نه مصداق محمولن، ببینید زید مصداق عالم هست، امرم مصداق عالم هست، یعنی عالم بر اینا صدق میکنه، هم میشه. این معیاری که عرض میکنم معیار درستیه، شما در همه جا استفادهش کنید خیلی کارتون راحت میشه.
آقا اشکالی که من جون برمیم که ممکن اگه بگیم یه خورده به ازم میشه بگیم موضوع مصداق محمول هست، یه خورده
سه تا قضیه رو نداریم باشه. مثلا اگه انسان حیوان ناطق باشه، میتونه اگه مفهوم انسان حیوان ناطق باشه جواب بده، این هم نداره باشه. اون اگه انسان ماشی هست، نمیتونیم بگیم مفهوم انسان مشاهد، با دیگه مصداق خود هم مشاهد توی عل انسان کلی ما نیجه دیگه میکنیم مصداق انسان کلی نه مفهوم انسان کلیست بله، ولی به عمله اولی ما منتهی نمیکنیم، باز هم مشاهد میشه
انسان هم مصداق کلیست.
بله
انسان هم مصداق برای کلیه، هل انسان کلیه؟ انسان مصداق برای کلیه،
همه شایه بی همه برای
همه شایه دیگه، انسان مصداق
برای مفهوم داریم، مفهوم انسان کلیه،
مصداق
انسان کلیه
نیست، این مصداقی به این مفهوم انسان رو داریم میگیم، انسان کلیه، نه انسان کلیه، زیدی که نمیگیم، نه اون معیاری که من گفتم درسته، همه جا استفاده میکنید،
این
مصادیق
مفهوم انسان
نه خیلی، نه مصادیق مفهوم انسان، خود انسان، خود انسان، شما شخص انسان میگی؟ شخص انسان میگید کلی؟ یا انسان میگید کلی؟ انسان با ماها و انسان، اصلا اسم مفهوم نیارید، انسان با ماها و انسان کلیه، مصداق انسان که زیده اونی که ما اصلا تو قضیه نیاوردیم، وقتی میگه ول انسان کلیون به زد کاری نداریم، به انسان با ما و انسان کار داریم، انسان با ما و انسان کلیه، منتها مفهومشو بگیری در ذهن هست، خود کلیشو بگیری در خارج نیست، یعنی در کارش شما انسان کلی نداری، انسان کلی جاش تو ذهنه، دیگه بعد برمیگرده به مفهوم، ولی اون چیزی که من میگم اینه، نمیگم مفهوم انسان کلیه، خب مفهوم انسان مسلم کلیه، خود انسان رو میگم کلیه، منتها ببینید انسان کجاست، انسان کلی کجاست، تو خارج میسوزه قرآن برمیگرده به مفهوم، ولی من از اول نمیگم مفهوم انسان کلیه، من میگم انسان کلیه، درست هم گفتم انسان که موضوع قرار داده شده، شخص انسان که نیست، یعنی میگفتم زید، میگفتم ام، بلکه انسانه، انسان لابشرته، انسان لابشرت کلیه، حالا انسان لابشرت کلیه مفهومشه یا واقعشه، به عبارت دیگه ذهنیشه یا خارجیشه، حتما ذهنیشه، تو خارج ما انسان کلی نداریم، حتما ذهنیه، وقتی ذهنی شد پس میشه مفهوم، ببینید اینجا مفهوم تولید میشه، از اول میگم انسان کلیه، بعد این انسان کلی در خارج نیست، تو ذهنه، تو ذهن ما چی بیاد مفهومه، پس معلومه شما را مفهوم انسان، ولی من نگفتم مفهوم انسان کلیه، من گفتم انسان کلیه، بعد که شما این تحلیل رو کردید فهمید منظور مفهوم انسان هر انسان کلی اون شایه، اگر
انسان مصادق این مفهوم که فهمید، مصادق این مفهوم یعنی انسان نظر من، انسان نظر شما دیگران، این همشایی اینه بخواد،
این هم هست، بله مصادقی در ذهن من و شماست، همش مفهومی دیگه، همش
کلیه،
اینا کلیه،
اما زول بزنیم به خود این موضوع، به این مفهوم انسانی که در این موضوع هست، خود این زول بزنیم بهش بگیم کلیون، این درست نیست، این همشایی نیست،
بله موضوع مراتی دیده میشه قهرن. خب حالا من این تیکه رو بخونم، مثال دیگه میشه که میمونه، و وحدت الحمله ارفن جدواها، وحدت حمل هم فایده داره، فایدهش رو بشناس، اینطور نیست که در بحث قضا یا وحدت هم بی فایده باشه، وحدت حمل هم فایده داره و لذاب اعتبار میشه، یعنی وحدت نهم که وحدت حمل است ایزن معتبرتون، اون هم در حصول تناقض معتبره، و لحاظا یعنی چون وحدت حمل داریم، فالجزئی و جزئیون ای بل حمل الاولی و لیسه به جزئین الویل حمل شایه، این دوتا هر دو درستن، هر دو صادقن، تناقض ندارن چون وحدت حمل ندارن، اگر وحدت حمل داشتن تناقض پیدا میکردن، اون مثالای بعدی رو نمیرسیم بخونیم، بذاریمش برای جلسه بعد چون وقتمون شده.